گرفتاری
جهد کن خود را به عرفان پاک ساز، تا شوی در ملک عرفان پاک باز. پاک بازی چون که تو آموختی، خرمن هرچه تعلق سوختی. عرفان اسلامی.
من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. یا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در بیان معنای مراد از زنار بستن در اصطلاح عرفانی بود که عرض شد مراد از این اصطلاح کمر خدمت بستن عارف سالک است که همواره میبایست در حال خدمت به خدا و خلق خدا باشد که عیال و خانواده خدا محسوب می شوند، که الخلق عیال الله فأحب الخلق الى الله من نفع عیال الله و ادخل على اهل بیت سرورا. این فرمایش را امام صادق علیه السلام از قول پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل فرموده است که مرحوم کلینی اون رو در کتاب شریف کافی نقل فرموده. یعنی خلق خداوند در حقیقت عیال و خانواده خدا هستند و دوست داشتنی ترین فرد نزد خداوند کسی است که در خدمت مخلوقات او باشد و به آنها نفع برساند و آنان را شاد و مسرور کنه. لذا خدمت به خلق در مذاق شرع و شریعت و عرفان و طریقت در حقیقت خدمت به خداست و کسی که ادعای عشق به خدا دارد نمیتواند از خلق او غافل باشد. و بنابر فرمایش شیوای سعدی، طریقت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، چون خداوند که نیازی نه به طریقت ما دارد و نه عبادت ما، و این ما هستیم در حقیقت که به طریقت و عبادت نیاز داریم تا حجاب ها را یکی پس از دیگری برطرف کنیم و به لقاء الله برسیم و در او فانی بشیم و به بقای او باقی باشیم. و ما در این طریقت از طرفی به خلق خدا کمک میکنیم و از طرفی به خودمان. یعنی در طریقت یک شخص عارف سالک از راه خدمت به خلق به خدا میرسد و در نهایت از این سلوک و این سیر و این خدمت بهره میبرد و بر حسب ظاهر هم خلق خدا هستند که از این سیر و سلوک بهره مند میشوند. شأن نزول بیت سعدی رو خود سعدی در بوستان ذکر کرده، آنجا که در باب اول بوستان بخش نهم میگوید حکایت اتابک تکله که یکی از مشهورترین اتابکان لرستان بوده، لقب او مظفرالدین و نام او تکله، اتابک مظفرالدین تکله، پنجمین اتابک از اتابکان لرستان. آری سعدی در بخش نهم از باب اول بوستان که در عدل و تدبیر و رأی هست میگوید حکایت اتابک تکله. در اخبار شاهان پیشینه هست که چون تکله بر تخت شاهی نشست، به دورانش از کس نیازرد کس، سبق برد اگر خود همین بود و بس. یعنی همین که در سایه سلطنت و پادشاهی او کسی به کسی و حقوق کسی تجاوز نمی کرد و هر صاحب حقی به حقش می رسید و امنیت جانی و مالی و آبرویی افراد تأمین می شد و به هیچ کس ظلم و ستمی نمی رسید، چنین سلطان و چنین پادشاهی گوی سبقت رو از همگان و همه سلاطین ربوده بود و از همه سبقت گرفته بود و چنین سلطانی لایق چنین وصفی هست و هیچ کس از سلاطین به پایه و رتبه او نمی رسد مگر آنکه آن سلطان در این جهت، یعنی تأمین امنیت جانی و مالی و آبرویی افراد، از این سلطان برتر و جلوتر باشه. و این از فلسفه حکومت در اسلام و ادیان الهی که پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین از اون دفاع میکردند، یعنی رسیدن هر صاحب حقی به حقش و جلوگیری از ظلم و ستم به افراد جامعه. به این است معنای سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام که فرمود این حکومت و فرمان روایی نزد من ارزشش از آب بینی بز کمتر است، مگر آنکه حقی را به صاحب آن برسانم یا باطلی رو بمیرانم. در این دید قدرت طلبی، جاه طلبی، کشورگشایی جایگاهی ندارد. آنچه که ارزش محسوب می شود گسترش عدل است و داد و جلوگیری از ستم و جور. چقدر زیبا و دلنشین و عمیق و بر مبنا فرمود شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی، آنجا که در برابر اتهام قدرت طلبی به ایشان از جانب بدخواهان فرصت طلب که خودشون به معنی واقعی کلمه قدرت طلب بودن، فرمود ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت. غرض آن که سعدی بر اساس تعالیم قرآن و سنت نبوی و سیره علوی می‌فرماید اگر در وصف اتابک تکله همین را داشتیم که در دوران سلطنت او کسی از کسی آزار نمی دید و ظلمی به کسی صورت نمی گرفت، بس بود در این که او را از همگان برتر بدانیم و بگوییم او گوی سبقت را از همگان ربوده بود. آنگاه سعدی در ادامه میگوید: چنین گفت یک ره به صاحب دلی، که عمرم به سر رفت بی حاصلی. بخواهم به کنج عبادت نشست، که دریابم این پنج روزی که هست. چومی بگذرد جاه و ملک و سریر، نبرد از جهان دولت لا فقیر. یعنی این اتابک تکله روزی به صاحب دلی از صاحب دلان عارف و دانای روشن نفس میگوید که عمر من به بی حاصلی گذشت و نتوانستم خدا را عبادت کنم و سیر و سلوک و طریقت داشته باشم و همچون سالکان راه حق به سیر و سلوک مشغول باشم و به سلطنت واقعی برسم، که این سلطنت ظاهری و سوری دوام ندارد و سپری خواهد شد و بالاخره تمام میشه. خوب است این چند روزی که از عمرم باقی مانده از سلطنت و حکومت دست بکشم و به سیر و سلوک و عبادت و طریقت بپردازم. وقتی که آن صاحب دل روشن نفس این سخن را از تکله شنید، برآشفت و خطاب به او گفت: طریقت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش. به صدق و ارادت میان بسته دار، ز طامات و دعوا زبان بسته دار. طریقت که همون سیر و سلوک عرفانی است، برای هر کسی معنای خاص خودشو داره. سیر و سلوک یک سلطان با سیر و سلوک یک عالم فرق میکنه. سیر و سلوک یک تاجر با سیر و سلوک یک پزشک متفاوته. لذا آن صاحب دل روشن نفس آگاه خطاب به سلطان و اتابک تکله میگوید: تو که میخواهی قدم در سیر و سلوک و طریقت بگذاری، نباید حتما از سلطنت و پادشاهی استعفا کنی و سر خودت رو به غار و دیر و صومعه و مسجد فرو ببری و از جامعه فاصله بگیری. هیچ لزومی ندارد که این کار رو بکنی. تو در همین موقعیتی که هستی و بر سریر سلطنت نشسته ای و بر تخت پادشاهی تکیه زده ای، می توانی اهل طریقت باشی، اهل سیر و سلوک باشی. طریقت تو و سیر و سلوک تو خدمت به خلق است و اتصاف به اخلاق کریمه الهی. صداقت، راستگویی، راستکرداری، خدمت به اهل حق و حق پرستان، ارادت و عنایت به این بندگان ویژه خدا و دوری از ادعا و تام بافی و حرف های دور از واقعیت و حقیقت. اگر این اوصاف در تو باشه، تو یک درویشی هستی در پوشش پادشاهی. در عین این که همه چیز داری، فقیری، فقیر الالله. و در عین این که فقیری همه چیز داری و غنی هستی. جناب سعدی در ادامه از زبان اون صاحب دل و روشن نفس خطاب به اتابک تکله میگوید قدم بایدن در طریقت ندم، که اصلی ندارد دم بی قدم. بزرگان که نقد صفا داشتند چون این خرقه زیر قبا داشتند. یعنی طریقت با قدم برداشتن و حرکت و جنبش و جنب و جوش داشتن تحقق پیدا میکنه، نه با دم و حرف زدن و سخن گفتن. خیلی ها هستن که در مقام حرف و سخن درویشن ولی ادعایی، و خیلی هم هیچ ادعایی ندارن ولی به حق درویشن. بر حسب ظاهر همانند دیگرانن و مثل دیگران لباس می پوشن، راه می رن، کار می کنن و مشغول کارهای روزمره خودشون هستن، ولی در باطن درویش واقعی هست. گرچه مثل دیگران قبا می پوشن ولی اینها زیر قبا خرقه دارند. اینها هستن که به حق صوفی صاف، صوفی بی آلایش و دور از هر گونه تعلق و وابستگی و دلبستگی هست. نه آنانی که به رغم همه ادعاهایی که دارند و خود رو اهل معرفت و اهل دل معرفی می کنند، به همه چیز وابسته و دل بستند. بر حسب ظاهر خرقه می پوشند و در باطن و زیر خرقه همون لباسی را که دوست دارند از حریر و پنبه و لباسهای نرم و لطیف می پوشند. خرقه را برای گول زدن مردم می پوشند و حریر و پنبه و لباسهای نرم و لطیف و خنک را خاطر خود و ارضاء شهوات و نفسانیات خود می پوشند. مانند عباد بن کثیر که از زاهدان ریاکار بود و بر حسب ظاهر لباس پشمی می پوشید و زیر لباس پشمی هم لباس نرم و لطیف و خنکی رو داشت. به امام صادق علیه السلام که رسید، دید آن جناب لباس شیک و به روزی رو پوشیده. ازا به ایشون اعتراض کرد، گفت شما فرزند رسول خدا هستید، آیا پیامبر این گونه که شما لباس پوشیده ای لباس می پوشید؟ حضرت در پاسخ فرمود اولا زمان ما با زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله فرق میکنه. اون زمان زمان تنگ دستی و سختی ها و کمبودها بود برای همه، ولذا ایشان هم به اقتضای شرایط آن زمان لباس اون زمان را میپوشید. ولی زمان ما زمان آسانی و رفاه است و ما هم مثل بقیه طبق این شرایط لباس می پوشیم که تا مانند همه باشیم و خودمون رو تافته جدا بافته معرفی نکنیم. این اولا. و اما ثانیا، تو که داری به لباس پشمی و پشمین پوشیدن تظاهر می کنی و می خواهی خود را زاهد و عارف معرفی کنی و نظر دیگران رو به خودت متوجه کنی که بله این منم که اهل زهد و تقوا و پرهیزگاری هستم، تا برای خودت در میان خلق جایگاهی پیدا کنی و بر مردم آقایی و سروری داشته باشی و بر خلاف این ظاهر غلط انداز زیر این پشمینه لباس نرم و نازک و خونکی را پوشیده ای که لذت ببری و راحت باشی. و من برخلاف تو در ظاهر مثل بقیه لباس می پوشم، ولی برای خدا و اینکه نفسم به راحتی ها عادت نکنه و ناز پرورده بار نیاید، زیر این لباس معمولی و متعارف پشمینه پوشیده. تو در ظاهر درویشی و در باطن نه، و برعکس من در باطن درویشم و در ظاهر نه. خدا رحمت کند حضرت امام قدس روح رو که در نامه ای به حاج احمد آقا رحمت الله علیه ما فرموده بودن فرزندم، کسی هست که در ظاهر در رأس قدرته و امارت داره، حکومت داره، ریاست داره، ولی چون به این ریاست و حکومت و امارت وابسته نیست، بلکه واقعا از پذیرش این مسئولیت خطیر ناراحته، تا چه رسد به این که خوشحال باشه. این آدم واقعا درویش است و برخلاف این شخص، شخص دیگری که از دنیا و ریاست و امارت و حکومت برخوردار نیست، ولی فقط یک تسبیح دارد یا یک تبرزین و به همون هم وابسته است، دل بسته است. این آدم به رغم ظاهر درویشی که داره، در باطن درویش نیست، در باطن فقیر نیست، وابسته است، دل بسته است. و از اخلاق درویشان هزاران فرسخ فاصله داره، مانند همون درویشی که گزارش به دم و دستگاه مرحوم نراقی، اون عالم وارسته و عارف واصل افتاد و از دور شنیده بود که ایشون اهل دل، اهل معناست، لذا وقتی که خدمت ایشون میرسه و اون شکوه و جلال و بیا و برو و درس و بحث و کرسی قضا و حکومت و حاکمیت میان مردم رو مشاهده کرد، نظرش از ایشون برگشت و با خود گفت آواز دهل شنیدن از دور خوش است. ایشون آوازش و حقیقتش با هم دوتاست، یکی نیست. لذا پس از مشاهده کردن این امور بلند می شود برود. مرحوم نراقی به ایشون می گوید درویش کجا؟ می گوید می خواهم بروم کربلا. نراقی به ایشون می گوید پس صبر کن تا من هم آماده بشم تا با هم بریم. درویش تعجب می کنه و می گوید شما با این همه کار و گرفتاری که دارید چگونه میخواهید آماده بشوید تا برویم کربلا؟ مرحوم نراقی میگوید نه، کاری ندارم، همه رو کنار میذاریم و راه میفتیم. درویش خیلی تعجب میکنه و واقعا هم مرحوم نراقی راه میفته و با درویش مسافت زیادی رو هم طی میکنه تا میرسن به کنار یک نهر آب، فرود میان تا خستگی در کنن، آب بنوشن، تجدید قوا کنند. ناگهان درویش یادش میفته که تبرزینش رو در منزل مرحوم نراقی جا گذاشته، لذا با یک حالت استرس و استرابی به مرحوم نراقی میگوید من مثل این که در منزل شما تبرزینم رو جا گذاشتم، لذا میبایست برگردیم تا تبرزینم رو بردارم. مرحوم نراقی بهشون میگوید حالا خیلی هم مهم نیست، بدون تبرزین بریم. درویش میگوید من نمیتوانم بدون تبرزین باشم، حتما میبایست برگردیم. مرحوم نراقی میگوید آقا جان من اون همه دم و دستگاه و درس و بحث و محکمه و ریاست و بیا و برو رو به آسانی کنار گذاشتم و با تو راه افتادم، ولی تو از یک تبرزین نمیتوانی بگذری. خودت راستش رو بگو، آیا من درویشم یا تو؟ منی که از اون همه تعلقات و گرفتاری ها به راحتی گذشتم، یا تو یکی از یک تبرزین نمی گذره. درویشی به این تظاهرها و ظاهرسازی ها و این آداب و این رسوم ظاهری نیست. درویشی حقیقتاً و واقعاً یعنی دوری از تعلقات، جدا شدن از وابستگی ها. تعلق هرچند که به یک تسبیح یا یک تبرزین باشه، این برخلاف اخلاق درویشی است. یعنی هرچند شخص در ظاهر چیزی نداره، فقیره، تهیدسته، و روح درویشی هم عدم تعلق و وابستگی است. درویشی به دوری از تعلقات و وابستگی هاست. هرچند تعلق به یک تبرزین یا یک تسبیح برخلاف اخلاق درویشی است. هرچند شخص در ظاهر چیزی نداشته باشد، فقیر باشه و تهیده است، و روح درویشی عدم تعلق و وابستگی است. هرچند بر حسب ظاهر در رأس یک حکومت قرار گرفته باشه، مانند خود حضرت امام قدس سره که در رأس قدرت بود، رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی بود، مرجعیتش عامه بود و علل اطلاق شخصیتش جهانی بود، ولی ذره‌ای به این گونه امور ظاهری توجهی نداشت. لذا او بر حسب واقع درویش بود و از اخلاق درویشی برخوردار، و دیگرانی که هیچ از این گونه امور نداشتند اما به همونی که داشتن وابسته بودند، اینها درویش نیستند. چنان که سعدی از زبان اون صاحب دل روشن نفس خطاب به اتابک تکله گفت: تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش. به صدق و ارادت میان بسته دار، ز طامات و دعوی زبان بسته دار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از این که همچنان در کنار ما هستید بسیار سپاسگزارم. عرفان اسلامی رو شنیدیم با کارشناسی حجت اسلام رمضانی. از رادیو معارف افتخار داریم همراه شما هستیم. بخش اول برنامه ها رو پی میگیریم با برنامه گنج سعادت، آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی در کلام جناب استاد فلاح.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف. خدا رو شاکرم که این توفیق برای ما حاصل شد تا با همدیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام، و انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به ما کمک بکنن که بهره‌مند از این معارف باشیم و بتونیم از این معارف استفاده بکنیم برای نهادینه کردن فضیلت‌های اخلاقی و رفع